چرا؟ برای اینکه این دنیای فانی و کوتاه رو ما باید بذاریم و در اون دنیای جاوید و دائم به اصطلاح ببینیم و اون دنیا رو همیشه جلوی چشمون داشته باشیم. هرچند که ایشون بسیار مرد سخاوتمندی بود، هیچ وقت چیزی از من نمیخواست کم بذاره، نه اینکه بگم زندگی مرفعی داشتیم، نه، طوری با من زندگی میکرد که دار رضایت من رو داشت و منم راضی بودم به این زندگی. فقط دلتنگی هامون، صحبت هایی که داشتیم، اکثرا یه وقتی من دلم میگرفت میگفتم فقط من حضور شما رو کم میبینم، من دوست دارم بیشتر در کنار شما باشیم، استفاده کنیم. و بچه های من گاهی آقای تقوی، اگر فامیلتون اشتباه
نشه، تشکری هستن
آقای تشکری، ببخشید، بچه های من گاهی وقتا فراموش میکردن یعنی چهره بابا رو، یعنی اینقدر دیر میدیدن. دختر من 3 سالانی بود که شهید دقایقی، اون خداحافظی واقعا معنوی که با ما داشتن و عجیب غریب بود، دختر من هیچی یادش نمیاد از شهید. چرا؟ برای اینکه ایشون اصلا نبودن، حضورشون خیلی کم بود و من با همون به اصطلاح آرمان و اهدافی که از قبل با هم قول داده بودیم که تو وصیت نامشون هم عنوان کردن که ما با تعهد اسلام شروع کردیم و قول دادیم به هم که هر روز من مثل هم دیگر نباشد، و این جملاتی که تو وصیت نامه 3 سال قبل از شهادتشون نوشته بود، ولی انگار که همیشه این جمله ها برای من یک آینه است که انگار همیشه با من حرف میزنه و در واقع جبران کرده، نبودن هاش رو الان در اون کلام شیرینی که تو وصیت نامش داشته برای من جبران کرده و من افتخار میکنم که خداوند این توفیق رو به من داد که عمری هرچند کوتاه رو در کنار ایشون زندگی کنم. شما دعا بفرمایید، شنوندگان عزیز رادیو تهران دعا بفرمایید که خداوند این توفیق رو از ما نگیره و تا آخرین لحظه‌ای که زندگی میکنیم تو این مسیر شهید عزیزمون قرار داشته باشیم، من و بچه هم و فرزندانم.
ایشالله که شهرونده شهدا نباشیم. خیلی زیبا شما اشاره فرمود به همراهی خودتون با شهید عزیز، شهید اسماعیل دقایقی عزیز و بزرگوار، و من یاد کلامی از مقام معظم رهبری افتادم که ایشون، حتی نقل مضمون میکنم، که ایشون اشاره فرمودند که مقام همسران شهدا اگه از خود شهدا بیشتر نباشه کمتر نیست، و اگر که موفقیتی رو شهدا کسب کردند یا هر انسان بزرگ دیگری موفقیتی رو کسب میکنه، همیشه تون موفقیت همسرش شریکش هستش. و چقدر زیباست که
من در این موضوع در این رابطه آقای تشکر یک مطلبی رو بگم خدمت شما، شاید برای شنوندگان هم خوب باشه. من چون خیلی دلتنگی میکردم از نبودن هاشون و گای پشت سرشون به بالاخره گریه میکردیم، با بچه ها رو میدیدم، بابا رو نمیبینن، هیچ وقت نمیتونه کنار ما باشه، چون خیلی فرد خوش اخلاق و با محبت و خیلی خوش رو بود، و به خاطر همین یه بار خیلی دلتنگی کردم و اینها. این بنده خدا دغدغه پیدا کرد، رفته بود پیش آیت الله سید جعفر کریمی، چون همیشه مسائل فقهیش رو با ایشون در نمیذاشت، رفته بودم خدمت ایشون که من چه کار کنم، من زندگیمو خیلی دوست دارم، بچه‌هام خیلی من دوست دارم، هیچ وقتم به اصطلاح مشکلی ما با هم نداریم، ولی هیچ وقت خیلی کم حضور دارم، و آیا این مشکلی برای جبهه من ایجاد نمیکنه رضایت خداوند؟ یعنی این دغدغه در وجود ایشان ایجاد شد. بعد با منم نمیدونستم که این صحبتو کردن تا بعد از شهادتشون، که از من خواستن چی میخواین، گفتم منو ببرین پیش آیت الله سید جعفر کریمی، جز علمای خبرگان بودن، گفتم منو ببرین پیش ایشون، چون ایشون با ایشون خیلی مراوده داشتن، چون با علما خیلی دوست داشتن، علما در مسیر علما باشن، ولایت فقیه باشن. من که رفتم اونجا، ایشون خیلی با حالت بغض و ناراحتی بعد از گریه هایی که کرد به من گفت، بچه هم خوب کوچیک بودن، هنوز قبل از 40 شهید دقایقی، این سال 65، گفتن که خانم دقایقی شما، من میخوام یه چیزی بگم که قطعا اسماعیل به شما نگفته. گفتن چیه؟ گفت اسماعیل چند وقتیش اومد پیش من و خیلی ناراحت بود، دغدغه داشت و اینا، به من گفتش که من اینجوری زندگی میکنم، زندگی اینطوریه، همش حضور ندارم، زن من هیچی به اصطلاح ناراحت، دوست داره بیشتر حضور داشته باشم. گفت خب من یه سوال میکنم ازت، آیا ایشون هیچ وقت ناراضیه از رفتنه؟ یعنی مثلا جلوی شما رو گرفته؟ گفت نه، اصلا با من همراهه، فقط خیلی دلتنگه. خیلی دلش میگیره که من گفت خب تمام حالا من تمام جبه هایی که میرو ایشون شریکه. وقتی اینو به من گفت آقای سید جعفر کریمی، من خیلی یعنی انگار پرواز کردم، گفتم واقعا اینجوریه؟ گفت آره، شما در چون ایشون خیلی دوست داشتم پیش شما باشه، خیلی ناراحت بود که نکنه رفتنشون بالاخره خدای نکرده برای این به اصطلاح کسری و خسرانی به زندگی شما برسه، ولی چون شما با رضایت این کاری کردی اجر و ثوابش رو شما میبرید. و این همین گفتن همین که رفته پیش ایشون و این دغدغه رو به ایشون گفته و ایشون هم به من اینو گفت، واقعا برای من یک ذخیره بود و من با این ذخیره دارم زندگیمو. کما اینکه شب چند ساعت قبل از شهادتش که با ما خداحافظی کرد، اون واقعا خداحافظی عارفانه ای که داشت، وقتی من بهش گفتم ای کاش ما هم میرفتیم مثلا به یه طریقی پیش میومد ما هم شهید میشدیم، با بچه ها گفتش که خب شما باید بمونین و نقشتون رو بازی کنه. گفتم نه، من مطمئن نیستم شهید بشیم، ولی من تو بهشت منتظرت میشینم. این جمله رو گفت، منو خیلی آروم کرد با کمال به اصطلاح رضایت و آرامش و قوت قلب از من خداحافظی کرد رفت. من مشخص بود داره شهید میشه، چون اولین بار و آخرین بار بود که قبل از رفتن جبهه ما رو خواست و ما رو دید. 4 ساعت بعد از اونم شهید شد اسماعیل. بعد که اومدیم وصیت‌نامه رو باز کردیم، با وجودی که 3 سال قبل وصیت‌نامه رو نوشته بود، من فوراً گفتم وصیت‌نامه‌شو بیارین. وصیت‌نامه رو که آوردن دیدم عین همین جمله تو وصیت‌نامه‌اش که 3 سال قبل روز شهادت فاطمه زهرا سلام الله نوشته بود، ایام شهادتشون هم ایام فاطمیه بود و رمز شاد به اصطلاح عملیاتشون هم یا زهرا بود، این همین جمله رو تو این نوشته که اون وصیت‌نامه این که 3 سال قبل نوشته بود و این جمله رو نوشته که من در بهشت منتظرت میمانم. و آقای تشکری، این برای من خیلی ذخیره است، یعنی واقعا احساسم اینه که شهید من زنده است. این احساس دلتنگی های من جور دیگه ای شده، اونجور شده که اون موقع رابطم غیر مستقیم با خدا برقرار میشد، الان دیگه احساس میکنم رابطم مستقیم. چرا؟ برای که احساس کنم یه واسطه خیلی بزرگ، یه شفیع خیلی بزرگ اونجا دارم که اگر پام بلغزه حواسش به من هست و دعا میکنه ما رو، کما اینکه تو وصیت‌نامه‌ش هم نوشته من برای ابراهیم و زهرا دعا میکنم. از شما خیلی ممنونم.
زنده باشین خانم، سلامت باشین. خیلی خوشحال شدم با شما صحبت کردم. زنده باشین ان شاء الله، سلامت باشین. تمنا میکنم
ما رو دعا بفرمایید.
شما دعا میکنید، شما دعا
میکنید. صداقت و صمیمیتی که با شهدامون داریم همینجور باقی بمونه
ان شاء الله. ان شاء الله شرمنده خانواده شهدا نشیم، شرمنده بچهای شهدا نشیم، شرمنده همسران شهدا، مادران شهدا نشیم، شرمنده شهید دقایقی و همه شهدای این مرز و بوم و این آب و خاک نشیم انشاءالله. بله خب شما روی خط باشید، من با سردار کمالی هم صحبت کنم. سردار عرض ادب مجدد، شما از شهید دقایقی بفرمایید، از خاطراتتون با شهید دقایقی بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعدمند بعد تشکری عزیز،
زنده باشید.
من از خدمت همسر بزرگوار و محترم شهید دقایقی عزیز و زهرا خانم دختر 608 بنده و آقا ابراهیم فرزند آقا حاج اسماعیل عزیز در خدمت شما هستم.
زنده باشین انشالله. از خاطراتتون با شهید دقایقی بفرمایید در حد 3-4 دقیقه که محضر شما هستی.
خدمت شما هستم که من فقط یک چیز رو عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. فقط ببینید شما توی خانواده، وقتی خانواده که همزبان خودشون هستن میخواید اینا جمع کنید دور هم و با هم اونس و الفت ایجاد کنید، ببین کار سختی راحت نیست. شهید دقایقی با اون هنر و هوش و ذکاوت و تعهد و مدیریتی که داشت لشکر نوح بد رو تأسیس کرد.
بله.
و از مجاهدین عراقی که به قول ابو مهدی مهندس رحمت الله علیه نمودن، مجاهدین عراقی قبل از شهید اسماعیل هم بودن ولی ساماندهی و سازماندهی نشده بودن، ایشون یعنی حاج اسماعیل عزیز این لشکر رو تأسیس کردن و با استفاده از مجاهدین عراقی و بعد اسرای عراقی که در واقع میشد اونا رو بکارگیری کنی در نبرد و دشمن بعثی استفاده کردن. درست این دو هر دو عراقی بودن ولی یه عده مجاهدین عراقی بودن، یه عده اسیرهایی بودن که آزاد شده بود و ما اصلاحات داره بود بودیم و بعد بکارگیری کرده بودیم.
درسته.
بکارگیری این دو قش در کنار هم در عملیات و بر علیه صدام و حزب است، این یک مدیریت بالا و یک درایت بسیار بالا می‌طلبه که فردی با اخلاق، مدیر و مدبر و هوشمند و باهوش مثل شهید دقایق باید بسیار کار بکنه و ما افتخار می‌کنیم به وجود همچین کسی. البته ایشون در هر جا که بودن، در هر سمتی که بودن، مثل فرمانده حفاظت شخصیت ها در مدت حدود یک سال و نیم، در طراحی خدمت شما اثرات که آموزش طرح مالک اشتر که تربیت فرمانده گردان ها بود در زمان جنگ و دفاع مقدس، در هر دکشون بودن زبانزد بود مدیریت و درایتشون و اون روحی معنویشون و اون ویژگی هایی کهشون داشت. به قول فردان شهید سلیمانی که فرمودن باید شهید باشی تا شهید شدی، ایشون واقعا شهید بود تا شهید شد.
بله.
من افتخار میکنم که چند لحظه این وقت رو به من دادید و به تمام دمونی فرمانده دلاور بزرگ که در واقع گمنام هست بین مردم امشب صحبت میکنم.
بله. خیلی متشکرم از شما، خیلی محبت فرمودید. سعدا کمالی عزیز بزرگوار، خدا شما یادگاران 8 سال دفاع مقدس رو برای ما حفظ کنه، ان شاءالله سایتون بر سر ما باشه. خواهش خانم خیلی متشکرم از شما، خیلی دعامون بفرمایید.
خواهش میکنم. ما دعای شما هستیم،
سلامت باشید.
ما هستیم مخلصیم. خداوند ان شاءالله از اون صفات خیلی معنوی و اخلاقی شهید همیشه در وجود ما باشه، درخشان باشه، که ما شرمنده نشیم.
زنده باشین، انشالله. سلامت باشین، شما رو به خدا می سپارم. سلامت باشین، خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. سردار کمالی عزیز بزرگوار، قربونتون برم. شما رو هم به خدا
ممنون. شما در زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا که کمتر شهادت نیست، ممنونم.
زنده باشین، شما رو هم به خدای ممنون می سپارم. خیلی محبت فرمودین. سردار کمالی عزیز بزرگوار، همرزم سردار پر افتخار اسلام، سردار اسماعیل دقایق. آره، به بهانه 28 دی ماه سالروز شهادت سردار اسماعیل دقایقی در عملیات کربلای 5 صحبت کردم با همسر بزرگوار این شهید پر افتخار و همرزم گرانقدر شهید دقایقی، برادر خوبم سردار کمالی عزیز بزرگوار. انشالله که ماها شرمنده شهدا نباشیم. خیلی اشاره خوب و به جایی کردند همسر شهید دقایقی، اینکه با تمام مشکلاتشون این شهید بزرگوار خودشون رو تونستن برسونند به خیلی یارای سید الشهدا. ببینید، چوبای نتراشیده و نخراشیده جنگل زخم تیشه و اره و رنده رو متحمل میشند، ولی در عوض در پایان کار صاف و صیقلی میشن، صفا پیدا میکنن، قیمتی میشن. انسان هم همینطورن، یعنی با زخم بلاها و معصیتها صیقل میخورن، با مصیبتها صیقل میخورند، با مشکلات صیقل میخورند و اهل صفا میشند. با مشکلات دست و پنجه نرم میکنند و اهل صفا میشند. وقتی اصحاب سید الشهدا به خاک و خون کشیده شدند، یکی از خطابهای حضرت به آنان این بود: ای قهرمانان با صفا، یا ابطال الصفا. یعنی ای یاران من، اگه صفایی پیدا کردید به خاطر همین درج و رنج ها بود. و این یه درسیه برای همه ما که تلخی ها و مصیبت ها رو تحمل کنیم تا صاف و صیقلی بشیم، تا صاف و صیقلی بشیم. ایشالله که پای آرمان هامون بیستیم، پای ایمانمون بیستیم، پای شرفمون بیستیم، پای حیثیتمون بیستیم، پای نظاممون بیستیم، پای راه شهدا بیستیم و با افتخار، با افتخار از این مرز و بوم، از عزت و شرف و ناموسمون، از ایران اسلامی دفاع کنیم، جلوی همه این مشکلات عالم، جلوی همه این سختی‌های عالم، جلوی همه هجم‌هایی که بهمون هست می ایستیم با افتخار و میگیم که ما سرباز پر افتخار سید الشهدا هستیم، ما سرباز حضرت مهدی هستیم، ما یار امام زمانمون انشاءالله خواهیم بود.
یه پلاک که بیرون زده از دل خاک، روی اون اسمی از یه جوون، یه پلاک از دل خاک، یه پوتی فقط مونده از یه جوون که خوابید روی مین استخون، یه کلاه با یه عکس وصیت نامه یه قرب خون، یه جوون که پدر شد و پر زد و دخترکش رو ندید، دختری که پدر رو ندید و آغوش پدر نچشید، یه پدر بیست و چند سال و چند ماه چشماشو دوخته به در، مادری منتظر واسه دیدن قامت و روی پسر، یه پلاک از دل خواب، عشق یعنی یه پلاک چه زده بیرون از دل خواب، عشق یعنی یه شهید با لبای تشنه سینه چاک، عشق یعنی یه جوون، یه جوون بینا شونش، یعنی یه نماز با وضو گرفت در توی خون، یعنی انتظار تو دل یه مادر بیقرار، چشم تر مونده برا واسه یه نشونه یه مزار، عشق یعنی یه پدر که شب و بیداره تا سهر، عشق یعنی یه خبر، خبر یه مفقود و لسان، یه پلاک که بیرون زده از دل خاک، روی اون اسمی از یه جوون، یه پلاک از دل خاک، یه پلاک.
یک تکه جواهرید، نورید شما، اسطوره غیرت و غرورید شما، رفتید اگرچه زود برمی گردید، زیرا که ذخیره ظهورید شما، زیرا که ذخیره ظهورید شما. خب تو این لحظاتی که با هم دیگه همراه هستیم تو دل این شب زیبای زمستونی در باغ فیض در شبکه رادیوی تهران، بریم سراغ خواهر بزرگوارم، همکار خوبم، سرکار خانم دستان، و ببینیم که چه خبرهایی رو برای امشب ما آماده کردند. عرض سلام، ادب، احترام، شبتون بخیر.
به نام خدا. سلام دوستان گرامی، شنوندگان عزیزم، همکاران عزیزم در صدای رادیو تهران، سلام عرض
می‌کنم. صداتون قطع شد خانم دستان.
الو.
بله الان دارم صداتون رو.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان ارجمند، همکاران عزیزم در صدای رادیو تهران، شب بخیر عرض میکنم خدمت تک تک شما خوبان. خدا رو شاکرم که توفیق داد تا یک شب دیگه هم با چند تا خبر در خدمت
باشم. زنده باشین. در خدمت
زنده باشین انشاءالله. دو تا خبر داریم از خبرگزاری ایرنا.
بله.
اولین خبر مسرت بخش رو من خدمت دوستان اعلام میکنم، اجرای 2000 طرح اشتغال زایی توسط بنیاد برکت. به گزارش خبرنگار ایرنا محمد زاره، مدیر کل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه، روز چهارشنبه در گفتگوی اظهار داشتند از ابتدای سال جاری تا کنون و با همت و تلاش بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام بیش از 2225 طرح اشتغال زایی در سطح مناطق محروم و روستایی استان اجرا شده. ایشون با بیان اینکه طرح‌های مذکور در شهرستان‌های ایلام، آبدانان، ایوان، بدره، چردابل، دره‌شهر، دهنوران، سیروان، ملکشاهی، مهران، خلیلان و چوار اجرا شده‌اند، افزود در راستای اجرای این طرح‌ها بیش از 1800 میلیارد ریال تسهیلات کم بهره در اختیار متقاضیان قرار گرفته. مدیر کل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام گفتن که ایلام با اشاره ایشون عنوان کردن با اشاره به این که مأموریت اصلی این بنیاد یعنی بنیاد برکت کمک به همیاری برای بهبود کارآفرینی، توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته است، تأکید کردند ایجاد و توسعه اشتغال روستایی، توانافزایی اقتصادی، افزایش سطح درآمد افراد، تقویت پایه‌های اقتصادی مناطق محروم، افزایش نرخ بهره‌وری سرمایه‌های پنجگانه انسانی، اجتماعی، فیزیکی، طبیعی و مالی، تنوع بخشی به تولیدات روستایی و جلوگیری از مهاجرت به شهرها رو از دیگر اهداف اجرایی این طرح‌ها دونست. آقای زاره با تأکید بر اینکه هدف اصلی بنیاد برکت ایجاد اشتغال برای جوانان بیکار و دارای مهارت و رونق تولید است یادآور شد. ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه در ایلام هر آنچه در توان داشته باشد جهت رفع محرومیت زدایی در استان انجام می‌دهد. این اولین خبر مسئولیت بخش ما در حوزه اشتغال زایی بود در کشور که من اینجا تدارک دیده بودم برای همه شنوندگان عزیزمون. اما خبر دوم رو هم باز به نقل از خبرگزاری ایرنا من دارم که خبر خیلی زیبای نخستین شهرک انرژی کشور در قزوین ایجاد می شود.
بله،
ایرنا عنوان کردن که استاندار قزوین با انتشار توییتی از نهایی شدن ساخت نخستین شهرک انرژی کشور در بخش شال شهرستان بوئین زهرا خبر داد. به گزارش ایرنا، محمد مهدی اعدایی روز چهارشنبه در این توییت آورده است با حمایت‌های قابل تقدیر سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ایران و شرکت‌های صنعتی کشور و پیگیری و تلاش مدیران دستگاه‌های زیرفت استانی، اولین شهرک انرژی کشور برای تولید برق خورشیدی در بخش شال شهرستان بوئین زهرا ایجاد می‌شود. ساخت شهرک انرژی در قزوین در سفر آقای رئیس جمهور به قزوین مسبب شده بودند و 786 هکتار زمین برای ایجاد این شهرک تخصیص یافته. آقای تشکری، من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، خیلی محبت کردین. خبرهای خوبی، انشالله که همیشه خوش خبر باشید. انشالله ما هفته آینده به شرط حیات اگه بودیم دوشنبه شب باز محضر شما خواهیم بود.
سپاسگزارم،
سلامت باشین.
صفحه روزگارتون منقش به نام نامی عشق، عشقتان مشهون از شور و شرف و شرفتان آکنده از شعر و شعور و سپهر اقبالتان سرشار از سرور و سرمدی. شادمان و شایگان باشید. به شوق دیدار خدا نگهدار. ایامتون قرین شادی. شبتون خوش. خدا نگهدار.
خدا حافظ. خدا حافظ. خدمتتون عرض کنم که لباس خونگی به درد خونه میخوره، بی لباس نمیشه از خونه بیرون زد. البته حالا تا دم در یا سر کوچه میشه مثلا با لباس خونگی رفت، اما تا خیابون و بازار و اداره نمیشه. مثلا شما هیچ وقت ندیدی که کسی با زیر شلواری راه راه و گلدار و گشاد و با یک کیف سامسونت و اتو کشیده و اتکلون زده وارد یه اداره بشه و پشت یه میزی بشینه بعد کارتابلو رو بخواد امضا کنه. بی لباسی آدم رو گرفتار میکنه، اسیر میکنه، خونه نشین میکنه، محدود میکنه، محدود میکنه. و تقوا در نگاه قرآن کریم چیزی شبیه لباسه، اون هم بهترین لباس. و لباس و تقوا ذالک خیر. پس کسایی که این لباس رو ندارن برهنند، برهنند، و وقتی که برهنه هستند محدود میشند، آزاد نیستند. از همین روز که در واقع اون کادو و هدیه‌ای که انبیا برای بشریت پیچیدند و آوردن لباس تقواست و در حقیقت آزادی رو به ارمغان آوردند. پس اگه مولانا میگفت انبیا برای آزادی بشر اومدن، سخنی گزاف نمیگفت، چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. و لباس تقوا مثل تمام لباس ها تار و پود داره. لباس تقوا یه تاری داره یه پودی داره. تارش باید هاست و پودش نباید ها. و باید ها همون واجباته و نباید ها همون حرام هاست. انبیا اومدند تا به ماها بگند باید دید اما نه هر چیزی رو، باید شنید اما نه هر چیزی رو، باید گفت اما نه هر چیزی رو، باید خورد اما نه هر چیزی رو. اومدند بگند دیدنی ها، شنیدنی ها، گفتنی ها و خوردنی ها و هر چیز دیگه مرز داره و تو باید مرزداری و مرزبانی کنی. باید بگیم که به زبان و گوش و دل و چشم میدان بدهید، اما نه بسیار، وگرنه دیگه شما میدوندار نیستید. حالا که یه هفته دیگه از زندگیمون رو میخواییم آغاز کنیم، فردا در روز شنبه و یک ماه دیگه از زندگیمون رو میخواییم آغاز کنیم، یه ماه دیگه از سال 1401 رو میخواییم آغاز کنیم، حواسمون باشه که لباس تقوامون رو حفظ کنیم. حواسمون باشه تار و پود لباس تقوامون رو حفظ کنیم. حواسمون به بایدها و نبایدهای زندگیمون باشه. ایشالله به خیر و خوشی.
میدونم که هستی کنارم همیشه، اگه جنگ شه، اگه پانده میشه دنیا رفیق، محال تو باشی آدم کم بیاره، اگه حتی از آسمون غم بباره یه دریا رفیق. یه وقتایی دنیا جوری نامیزونه که آدم حیرون میمونه، خیالی ولی نیست اگر که رفیقی پیشت باشه شونه بشونه. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشته اگه سیل نو هم بیاد پیشتن مثل کشتی. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشته اگه سیل نو هم بیاد پیشتن مثل کشتی. تو روزایی که چشمیش بود و تیره،